معروفی از وجود مقدس صدیقه طاهره وجود داره. به قول امروزی های حدیث راهبردی و راهگشاست. حضرت می فرماید که حب به الیه من دنیا کم سلاس، من از دنیای شما سه چیز رو دوست دارم، یعنی محبوب من در این دنیا سه چیزه. اول فرمود تلاوت و کتاب الله، اولین چیزی که محبوب من هست تلاوت قرآنه. دوم النظر فی وجه رسول الله، نگاه به چهره پدرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سوم فرمود والانفاق فی سبیل الله، سومین چیزی که من دوست دارم انفاق در راه خداست. حالا اینکه عرض کردم یه حدیث معمولی نیست، سرش اینه که اگر ما صدیقه طاهره رو مرکز فیوضات عالم بدونیم که هرچی نور هست از وجود مقدس او هست، که باز به تعبیر قرآن صدیقه طاهره مشکات عالم وجود هست که الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات. اگر چراغدان عالم رو فاطمه فرض کنیم، یعنی جایگاه صدیقه طاهره یه جایگاهی است که همه از نور او نورانی میشن. اگر او نبود هیچ نوری نبود، که فرمود تو حدیث کروبیان آسمان چشمانشون از شدت نور زهرا خلاصه دوچار حالتهای خاصی میشن. اگر او رو مرکز نور عالم بدانیم، من و شما باید یک کاری بکنیم به اون مرکز نزدیک بشیم، از اون نور بگیریم، یعنی خودمون رو در مسیر نور صدیقه طاهره قرار بدیم، نور زهرا رو بگیریم، ما هم نورانی بشیم. خب اگر بخوایم ما نورانی بشیم به نور صدیقه طاهره، راهش اینه ببینیم او در دنیا من و شما رو به چه موضوعی حواله داده. یعنی در حقیقت اگر کسی میخواد زهرایی بشه، گام اولش ارتباط با قرآن. بدون ارتباط با قرآن کسی به نور زهرا راه پیدا نمی کنه. هر کسی قرآنی تر زهرایی تر، هیچ رای دیگه هم نداره، یعنی بدل نداره. مثلا زیارت عاشورا جای قرآن نمیگیره، دعای کمیل جای قرآن نمیگیره، سینه زنی جای قرآن نمیگیره، گریه جای قرآن رو نمیگیره، عزاداری جای قرآن رو نمیگیره، هیچی جای قرآن نمیگیره. اگر قرآن باشه اونای دیگه هم اثر داره، اگه قرآن نباشه اونا اثر نداره، مثل صفر بدون یک. یعنی کسی که همه کاری میکنه ولی با قرآن ارتباط نداره، خاصیتی براش نداره. حالا بعضیا شاید سختشون باشه پذیرش این حقیقت، میگم بابا این حرفا چیه، ولی این حقیقته. اول قرآنه، خودش فرموده دیگه. من که نمیگم حب و الیه من دنیا کم سلاس، اول تلاوت و کتاب الله. حالا نفرمود قرائت و کتاب الله، فرمود تلاوت. میدانید فرق تلاوت با قرائت اینه، اراده خداست که من و تو به راحتی چیزی از قرآن گیرمون نیاد. خدا خواسته دیگه، سرش هم اینه که خدا خواسته ما عاقل تربیت بشیم. معمولا اگر انسان تو مسائل قامز علمی قرار بگیره، عقلش شکوفا میشه، تربیت میشه. این تو معماها انسان به یه جایی میرسه، مهارت پیدا میکنه. ولی کسی که تو امور سهل و آسون و راحت قرار بگیره، عقلش کودن باقی میمونه. یعنی عقل بچگانه داره، یعنی 90 سالشه ولی بچه است، 80 سالشه بچه است، رشد نکرده. به موازات سنش عقل شکوفا نشده. از اونیم رفتارش هم رفتار بچگونه است. اینو کار خداست. خدا دوست داره ما تو قرآن غرق بشیم، دست و پا بزنیم، این طرف و اون طرف بزنیم تا 4 نکته گیرمون بیاد. نمیخواد به این آسونی چیزی گیر ما بیاد. اراده خداست. البته اینو فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اینو تو سوره مزمل فرمود سنلقی علیک قولا ثقیلا. قرآن قول ثقیله، یعنی ثقیل یعنی وزین، وزانت داره، منزلت داره. این به این معنا نیست که ما قرائتش به اصطلاح صرف نظر کنیم، ابدا. ولی معمولا قرائت رو به خوندن بدون تدبر میگن. فقرأوا، سوره مزمل باز اینو داره، فقرأوا ما تیسر من القرآن. احسن تو این کوچولو قرآنیه، من هر آیه قرآن میخونم میخونم. الحمدلله قربونش برم. فقرأوا ما تیسر من القرآن. این میگه که قرائت هم هست، بخونید. ولی صدیقه طاهره نمیگه حب به الی من دنیا کم ثلاث قرائت و کتاب الله. میفرماد چی؟ تلاوت و کتاب الله. تلاوتش رو میخوام، قرائتش رو نمیخوام. یعنی در واقع شیعیان رو داره تشویق به تدبر میکنه. همین بخونیم مثل ما رمزون دیدید، به هر خلاصه مشکلی هست یه جزء باید بخونیم. این قرائته. فاطمه زهرا اینو نمیخواد، تو این رشد نیست. چون فرمود امرکم رشد و وصیت و کمال تقوا و سجیت و کمال کرم و فعل و کمال خیر و عادت و کمال احسان. امرشون رشد میاره، رشد در تلاوت، نه اینکه قرائت فایده نداره ابدا. میگن هر چقدر پول بدی آش میخوری، شما به اندازه قرائت همون بهره رو میبری، ولی تو قرائت شما زحمت نمیکشی. قرائت یه ادبیات عرب و بلدی میخونی میری جلو، مثلا نیم ساعت یه جزء میخونی، به همون مقداری که زحمت کشیدی هضم میبری، بهره میبری. ولی تلاوت اینطوری نیست. تلاوت شما کلمه به کلمه شو باید فکر کنی که این داستان چیه. ولذا ما باید اهل تلاوت کتاب خدا باشیم تا فاطمی بشیم، فاطمی بشیم. اما متاسفانه این چنین عمل نمی کنیم. گاهی اوقات یه منبر از یه روحانی، حالا متاسفانه یا آیه قرآن توی منبر یه ساعته نیست، تو ولی تو دلت بخواد حدیث هست، داستانم هست، شعرم هست، خاطرم هست. این زیر ساختش قرآن نیست. قرآن رو رها کردیم رفتیم جای دیگه میگردیم، در حالی که اول باید بریم سراغ قرآن. حالا این مقدمه بود. سوره بقره یه 10 آیه اولش هست از آیات مشهور قرآن که صدیقه طاهره تو این آیات یه جایگاهی داره، یه نقشی داره که بعد این آیات رو بخونیم تا به این جایگاه، به این عظمت، به این مقام پی ببریم. و شما میدانید انسان هر چقدر معرفتش به این خانم بیشتر باشه، وقت اون درد و رنجی که او تو دنیا برده و مصیبت‌هایی که کشیده بیشتر او را اندوهگین میکنه. یعنی اون موقع اگر از سیلی حرف میزنه یه جور دیگه حرف میزنه، اگر از فشار بین در و دیوار حرف میزنه یه جور دیگه زجه میزنه. اول این مقام ما باید خوب به استناد آیات قرآن خوب درک بکنیم. 10 آیه است من براتون در نظر گرفتم، البته آیات دیگرم میگم. حالا این 5 شب بتونیم این 10 آیه رو بخونیم، تلاوت کنیم، فقط هم به عشق فهمیدن همون نکته مربوط به صدیقه طاهره که اینا چه جایگاهی دارن. آیات 30 تا 39 سوره بقره رو میخوایم بخونیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، که خداوند متعال مثلا همین کلمه وعظ، این همین وعظی که ما میخونه و رد میشیم تو تفسیر معرکه آراز که این عظ یعنی چی، این واوش چیه، که حالا ما معمولا اصلا تو منبر نمیشه اینا رو گفت، خیلی بس فنی و تخصصی میشه، ولی خیلی شیرینه. یعنی اگه مردم حوصله به خرج بدن همین اشارات، نکته ها رو بهش دقت کنن خیلی لذت ببرن. می‌فرماید زمانی که پروردگار تو به فرشتگان فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام خلیفه روی زمین نصب کنم. مثلا همینجا نفرمود انی جاعل فی الارض امام، نگفت میخوام امام جعل کنم، فرمود جعل خلیفه میکنم. مثلا فرق بین خلیفه و امام چیه؟ آیا ممکنه یک کسی هم خلیفه باشه هم امام باشه؟ قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. گفتن آیا میخوای یک کسی رو روی زمین به عنوان خلیفه نصب کنی که اهل فساد و اهل خونریزیه؟ یفسد فیها و یسفک الدماء. دیدید دیروز آمریکا یه نوجوان دانش آموز 17 نفر رو کش، نزدیک 15 نفر هم زخمی کرد. این وحشیگریه یه نوجوانه. حالا اونم تو جالب اینه وقتی که این میکشه آدم ها رو، این آمریکایی که اینو بزکش میکنن برای ماها که میشه مهد تمدن، در حالی که مهد توحشه، فقط پوسته قشنگی براش درست میکنه، باطنش بسیار وحشیگری. همینه که فرشته ها میگن، همینه دیگه. بعد وقتی که میخوان وحشیگری رو توجیه بکنن، ترامپ میگه که این مقصر نیست، مقصر اونایی هن که به نیازهای این توجه نکردن. یعنی این وحشیگری وقتی که بخواد توجیه بشه اینطوریه دیگه. بمب اتم هم که میزنن به همین راحتی هم کشتن صدها هزار نفر رو توجیه میکنن. این امریکاست که خدا اینا رو اینجوری رو میکنه. این زشتی و خباستشون میاد رو. اتجعل فیها من یفسد و فیها و یسفک الدماء. بعد فرشتگان گفتن و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، در حالی که ما تو رو تسبیح میکنیم، تو رو تقدیس میکنیم. و داستانم به تسبیح و تقدیس تمام نمیشه. یعنی مقدس معابی روی زمین، خوب دقت کنید به این نکته ها، مقدس معابی روی زمین مبدع قوس صعود نمیشه. کسی با مقدس معابی به جایی نرسیده. اگر قرار زمین مبدع صعود انسان باشه، راهی است که قرآن نشون میده و اون جهاده. یعنی این شهدا از زمین پرکشیدن به آسمان با جهاد، نه با تسبیح دست گرفتن. با تسبیح دست گرفتن هیچ مشکلی حل نمیشه. تسبیح شما رو نمیگم. اونایی که اینا سبک زندگیشون قرار میدن، چون اگر این مشکل رو حل میکرد خب فرشته ها بودن دیگه. نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. خودم فرمود قال انی اعلم ما لا تعلم، یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید. من میخوام فاطمه خلق کنم. حالا میرسیم به آیاتی که قرآن به روشنی مقام صدیقه طاهره رو بالاتر از خلیفه معرفی میکنه. یعنی همین خلیفه خدا بدون عنایت صدیقه طاهره امکان پذیر نیست تحقق پیدا کنه. یه نکته به شما بگم، هر کسی به هر کجا میخواد برسه با عنایت زهرا باید برسه. هر کسی مرکز فیض عالم وجودن. وقت به چنین کسی سیلی زدن، و علم آدم الاسماء کلها. ببینید کسی که میخواد صدیقه طاهره رو بشناسه، هرچند به اندازه فهم خودمونو فرمود او لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. امام صادق فرمود لیلت القدر هی فاطمه، او لیله قدره، سرنوشت همه دست فاطمه است. او لیله قدره و ما ادراک ما لیلت القدر. ولی باز یه راههایی هست که انسان یه چیزایی بفهمه به اندازه استعدادش. و علم آدم الاسماء کلها. ما به این اسما کار داریم، بعدم بر میگردیم که خدا معلم اسماء الله شد به آدم. آدم تعلیم پیدا کرد، صاحب اسماء الهی شد، معرفت اسماء الهی رو پیدا کرد. ثم عرضهم علی الملائکه، سپس عرضه کردن بر ملائکه این اسماء رو. فقال انبئونی به اسماء ها اولا ان کنتم صادقین. شما که این همه ادعا دارید بگید اینا چیه، چیه داستان؟ قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمت. ما هیچی نمیدونیم مگر اون چیزایی که تو یادمون دادی. این تواضع، این تواضع. انک انت العلیم الحکیم. بعد قال یا آدم انبئهم به اسمائهم. حالا اینجا رو خوب دقت کنید، اینجا آدم میشه معلم فرشتگان چون صاحب اسماءه، ولی همین آدمی که صاحب اسماء الهیه وقتی که گرفتار میشه، فتلقا آدم من ربهی کلمات. یعنی همین آدم صاحب عرفان شد، عارف به اسماء الله شد. به طور طبیعی دیگه نباید جهلی داشته باشه. چرا وقتی که گرفتار شد احساس جهل کرد؟ این کلمات چی بود که رفت سراغ آدم؟ حالا این که فتلقا آدم و من ربهی کلمات، بعضیا آدم رو کلمه آدم رو فاعل نمیخونم، مفعول میخونم. فتلقا آدم من ربهی کلمات. این کلمات میشه فاعل، آدم میشه مفعول، یعنی کلمات رفتن سراغ آدم. که حالا این فرقش چیه؟ که این تفاوت ها کجاست؟ قال یا آدم انبئهم به اسمائهم. فلما انبئهم به اسمائهم، این اسما چیه؟ قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض. مگه به شما نگفتم من دانای غیب و غیب آسمان ها و زمینم و اعلم و ما تبدون و ما کنتم تکتمون. هر اون چیزی که شما آشکار میکنید، اون چیزی رو که پنهان میکنید من میدونم. برای من دیگه فیلم بازی نکنید. بعد داستان اینجوری ادامه پیدا میکنه، قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. یعنی الان یه بخش جعل خلیفه و تعلیم اسما منتقل میشیم به چی؟ سجده، سجده فرشتگان بر آدم. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ما گفتیم به ملائکه سجده کنید بر آدم. فسجدوا الا ابلیس، ابلیس سجده نکرد. امیرالمومنین به سلمان گفت سلمان اول کسی که با خلیفه بیعت کرد کی بود؟ این ابلیس اینجا رو داشته باشید، بذارید کنار اون داستان تمرد از ولایت علی ابن ابی طالب. این تمرد همون تمرده. و این رو بدونید عزیزان من، هر کسی در مقابل ولایت میسته ابلیسه. همین الان هر کسی در برابر امام خامنه ایستاده، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ابلیس کت شلواری باشه، شیخ باشه، سید باشه، پیر باشه، جوون باشه، قبلا رئیس جمهور بوده، نبوده، نخست وزیر بوده، نبوده، رئیس مجلس بوده، نبوده، هر کسی در برابر ولایت بیسته ابلیسه. ابلیس هم آدم معمولی چی؟ بله؟ نبوده. این یه عرق خوری نبوده که گردن کلفتی قمه کشی باشه، بخواد رو گردن کلفتی وایسه بگه مثلا ما گردن کلفتی دارم. نه، این 6000 سال فقط خدا رو بله عبادت کرده. نگید این آقا عجب یه چه زندگی خوب، مگه میشه؟ مگه نه عزیز من، شاخص داریم، شاخص داریم. مثلا نگاه نمی کنیم این کیه، چیه، چی میگه. همین که مخالفت میکنه کافیست که ما برند ابلیس رو برای ایجاد کنیم. اینو قرآن یاد ما میده. ببینید چقدر ابلیس ها زیاد شدن. حالا این از جالبه، این از ویژگی های آخر الزمان، کثرت ابلیس و شیاطینه. جالبم اینه که کاراشون هم به جایی نمیرسه، به جایی نمیرسه. حالا دیگه سید باشه، شیخ باشه، هر کی میخواد باشه، کت شلواری باشه، خوش صدا باشه، مددا باشه، هر کی میخواد باشه. ابلیس هم کارش خوب حرف زدن و قشنگ حرف زدن و خودشو مدافع مردم نشون دادنه. مردم 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 گفتن، اصلا خودشو خیرخواه نشون میده. ببینید این نکته های قرآنی کاربرد داره تو زندگی ما. خودشو خیرخواه مردم نشون میده، به خدا دروغ میبنده، چه برسه به خلیفه خدا و به امام و به ولی. یعنی خدا رو دروغگو معرفی میکنه، ولی یا دروغگو معرفی میکنه، خودشو فرشته نجات معرفی میکنه. مگه فرشته ببینید کجا به خدا نسبت دروغ داد؟ وقتی که خداوند فرمود لا تقرب هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشو، گفت گول حرف خدا رو نخوری یا من راست میگم. و قاسمه هما انی لکما، بگو بقیهش، لمن الناسهین. اللهم صل علی محمد. ببین داستان اینه، میگه خدا دروغ میگه، من راست میگم. آقا مواظب باشیم گول ابلیس ها رو نخوریم ها. اصلا نگاه به قیافه ها نکنید، نگاه به گریه هم نکنید، ابدا نگاه به ولی باید کرد. خدا رحمت کنه مرحوم آقاسی رو، میگه با علی در بدر بودن شرط نیست، ای برادر نهروان در پیش روز. نهروان در پیش روز، نهروانی ها کیا بودن؟ همشون اهل سجده و عبادت و تهجد و زاهد و و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. این سجده نکرد. مسجود ملائک که شد آدم ز علی شد. آدم چه یکی قبله و مسجود علی بود. داستان خلقت صدر و ذیلش اسم علی و فاطمه و اهل بیت، صدر و ذیل عالم و همه چالش ها برای همین